بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول تربیت پس از اون که اصل رفق و مدارا را بحث کردیم و بعد از اون احتمال تأثیر به اصل سوم رسیدیم که تدریج در اقدامات تعلیمی و تربیتی است. در این اصل پس از اون که در مقدمه به نکاتی اشاره کردیم، به ادله پرداختیم و اولین دلیل همون روش کاربرد، روش تدریجی در قرآن و سنت بود که اون را طی جلساتی بحث کردیم، ضمن این که به یک کبرای کلی هم در باب سیره های قولی پرداختیم. بعد میرسیم به دلیل دوم که در حقیقت استنتاجاتی از همون دلیل اول، از اصل اول و دوم است. این که ما رفق و مدارا و احتمال تأثیر را جزء اولین اصول قرار دادیم، دلیلش اینه که تقریبا بسیاری از این اصول و روش ها و شیوه ها به یه شکلی به اون دو سه اصل پایه برمیگرده. یعنی در اصول تربیت و تعلیم و تربیت از منظر اسلام، اون قاعده رفق و مدارا با اون ازلایی که داشت و قاعده احتمال تأثیر با همون ابعاد و ازلایی که داشت، یک نقش در واقع کلیدی و محوری دارن. اینا اصول در حقیقت پایه هستن. شاید کمتر اصلی از اصول تعلیم و تربیت باشه که به یه شکلی ریشه در این دو سه قاعده پایه نداشته باشه، یعنی در اون قاعده رفق و مدارا و در قاعده احتمال تأثیر و این دو سه قاعده پایه از مبانی اساسی این اصوله. طبعا ما به این اصول بعدی هر جا که میرسیم به یه شکلی باز میگردیم به اون اصول پایه و اینکه چه نقشی در این اصل متأخر داره. حالا از جمله در اصل تدریجه، در دلیل دوم بازگشتیه به اون ادله پایه، یعنی اصل رفق و مدارا و اینکه ببینیم اقتضای اونها در اینجا چیست. عرض شود که این که میگوییم تدریجی تعلیم بده، تربیت بکنه، این عرض شود که به نحوی در اون اصلها پایه داره با این توضیحاتی که عرض میکنیم. عرض شود که تقسیمی که در اینجا ارائه میدیم و در هر قسمی اقتضای اون اصول قبلی و ادله اونها را در اون باید بررسی بکنیم، به این ترتیبه که در جا که اقدام تربیتی اولا تقسیم میشه به اقدام تعلیمی، یعنی ارشاد جاهل، تعلیم، اعلام و تعلیم، این یک فصل. فصل دوم اون اقدامات تربیتی به معنای خاصه که بعد از فراغ از این که شخص آگاهی داره، حالا میخواد او را ترغیب و تشویق بکنه و ببره به سمت عمل و اقدام. این تقسیم اولیه است که خیلی مشهوره و در اون قسم اول که کار آگاهی بخشی و اعلام و تعلیم هست، همون قاعده ارشاد جاهل بود که سالهای قبل صحبت کردیم. در کار دوم و فصل دوم هم که کارهای تربیتی و انگیزه بخشی و توان افزایی برای اقدامه، همون تربیتی معنای خاصه که در اون بیشتر تعبیر قاعده هدایت و تربیت و امر معروف و نهی از منکر جریان داره. این دو بابه. در هر یک از این دوتا هم اون حوزه تعلیمی یا تربیتی که میخواهد مربی اقدام بکنه، یک باره که حوزه احکام الزامی و واجب و حرام هست و گاهی هم هست که نه، احکام الزامی نیست، احکام رجحانی یا مرجوحی است، ترجیحیه، یعنی حوزه واجب و حرام در بخش اول و در بخش دوم حوزه مستحب و مکروه قرار میگیره. این دوتا تقسیمه که در هم ضرب میشه، میشه چهار صورت در واقع. یکی در تعلیمیات و آگاهی بخشی، اون تقسیم میشه به حوزه الزامیات یک و حوزه ترجیحیات دو. این دو بخش در تعلیمیات، در بخش مسائل تربیتی و تربیتی معنای خاصم دو بخش الزامی و غیر الزامی وجود داره. حالا این چهار صورت محوری است که باید ببینیم، عرض شود که اصول در هر یک از اینها، اون قواعد رفق و مدارا و عدم اضرار و عدم حرج و احتمال تأثیر و این قواعدی که در دو سه اصل قبلی بحث کردیم و جزء قواعد پایه فقهیه در اینجا هم به شمار میاد، چه اقتضایی داره. حالا به این ترتیب میریم جلو. ابتدا قسم اول در حوزه تعلیم در زمینه الزامیات، میخواد تعلیم بده مسائل الزامی، یعنی واجب و محرم و امثال اینها. اینجا عرض شود که سوال اینه که در اینجا باید تدریجی عمل کرد یا تسریع داشت، چون تدریج و تسریع مقابل همه دیگه، این دوتا باید سریع عمل کرد یا باید تدریجی اقدام کرد در تعلیم واجبات و محرمات. یعنی همون قاعده ارشاد جاهل، ارشاد جاهل این بود دیگه که کسی که نمیدونه بایستی احکام و معارف، فقط هم احکام نیست، معارف و احکام را باید به او آموزش داد، او را آگاه کرد نسبت به اونها. تعلیم در حوزه معارف و اخلاق و واجبات و احکام الزامی از واجبات و محرمات، این یک فریضه بود با حدود و قیودی که داشت. در این محور اول و قسم اول سوال اینه که اینجا عرض شود که حکمش از لحاظ تسریع و تدریج چیه؟ حکمش از لحاظ تسریع و تدریج چیه؟ این قسم اول خود به دو قسم باز تقسیم میشه، برای اینکه گاهی است که این تعلیم و آگاهی بخشی و ارشاد برای کسی است که الان مخاطب تکلیف نیست، ولی حکم الان حکم الزامیه، ولی این بعدها الزامی میشه، الان او مخاطب نیست. این یک قسمه، یعنی مثلا برای بچه ایست که حالا دو سال دیگه چهار سال دیگه اینا را مخاطب اینها قرار میگیره، الان براش تنجز و فعلیتی نداره، فعلیتی الان نداره، حکم برای او فعلی نیست، یعنی شرایط در او الان جمع نیست که بخواد این چه بشه. و یک قسمی که مهمتره در همین شق اول، صورت دومش اینه که نه، یه چیزیست که الانم او مخاطب این حکم بالفعل، منتها او اطلاع نداره الان. اگر بدونه همین الان بلا فاصله آنن تا بفهمه موظف به این تکلیفه. پس قسم اول از این چهار قسم این شد که ابلاغ و ارشاد و اعلام احکام الزامی، این دو قسم میشه، الزامی که فعلیه، فعلی نیست به الزامی که فعلیه. یعنی قسم اول خودش رو دو قسم که این تقسیم دو ضلعی تو هر چهار قسم هست، ولذا در واقع این چهار قسم میشه هشت قسم، منتها حالا دیگه به همین شکل میریم جلو. قسم اول میشه الزامی، منتها دو صورت داره، اونی که بالفعل او مخاطب است و فعلیت تکلیف براش هست یا نیست. در اون صورتی که بالفعل طرف تکلیف نیست، الان بچه است یا بزرگه ولی الان شرایط و قیود این حکم براشون فراهم نیست، مثلا این مجموعه ایست که احکام جهاد احکام الزامی است که باید که اونها میتوانن ازش مطلع بشن، ولی الان مبتلای به این حکم جهاد نیستن یا دفاع، دو سال دیگه سه سال دیگه مبتلا میشن. قبل از اوان وقت تکلیف این شق اول از این صورت اوله، و بعد از فرارسیدن و وقت تکلیف شق دومه. در اون شق اول طبعا ما سؤالی که داریم اینه که تسریع یا تعجیل. قاعده کلی در همه اینها این قاعده کلی است که تسریع یه اصل مستقلی هم هست که بعدم شاید جدا هم بحث بکنیم، ولی حالا اینجا اشارت هم اون اصل تسریع در اقدامات تعلیمی و تربیتی، سارعوا الی مغفرت من ربکم استبقوا الخیرات، این قاعده اولیه است که اگر ما تو تنظیماتمون اینی که بعد بهش رسیدیم زودتر بهش رسیده بودیم، ممکن بود که اینو اصلا از اصل قبل از تدریج بگیم، بگیم یه اصلی داره که اصل تسریعه، یعنی باید اقدامات تعلیمی و تربیتی را آدم باید با سرعت انجام بده به عنوان قاعده کلیه. این اینو به عنوان اصل کلی فعلا بپذیرید. اجمالا هم دلیلش همینه، استبق الخیرات سارو الی مغفرت من ربکم و انواع ادلهی که در روایات اونها داره که میگه به خیرات تسرع بکنید و این تعلیم معارف و نمیدونم تربیت و چون اینا همه قطعا از خیراته، حتی قبل از اوان تکلیف هم این که کسی با اینا آشنا بشه خودش موضوعیت داره، مستحبه، حتی قبل از این که اون مخاطب تکلیف قرار بگیره، اصلا این که احکام دینو بدونه معارف دینو بدونه ولو با اون هیچ ارتباطی هم نداره، این از مستحباته از خیراته. و مسابقه و تسرع در خیرات هم اونم امر مستحبیه، اونم امر مستحبیه. بنابراین این قانون کلیست که پیش خودم میگم ای کاش اگر این نقشه رو زودتر تنظیم کرده بودم اول اینو بحث میکردم و بعد میرسیم به تدریج، ولی حالا جزئیاتشو بعد میگیم. اجمالش اینه که در این قسم اول مثل بقیه اقسام ما یه قاعده پایه داریم که در خیرات تسرع بکن. تسرع و شتاب در خیر کبرای کلی است که یک صغرا و مصداق اون هم چیه؟ همین ارشاد جاهله، عرض شود که ابلاغ احکام و معارف دینه، حتی اگر اون مبتلا بهش هم نباشه، مبتلا بهش هم نیست. چرا؟ برای اینکه تو اجتهاد و تقلید گفتیم اصل شناخت معارف و احکام ولو مورد ابتلای شما نباشه این مستحبه. همه معارف و احکام دین را کسی بشناسه یه مستحب مؤکده و مستحب نفسی هم هست، با قطع نظر از این که میخواد با این به عمل برسه و یا مورد ابتلایشه. این قانون عامه، این قانون عامه که مستحب است. دو تا قاعده اینجا است، مستحب است نفسیاً آشنایی با معارف و اخلاق و احکام در همه حوزه‌های معارفی و قلمروهای دینی. این یک قاعده. بر این قاعده یک قاعده دومی سوار میشه، میگه مستحب است تسریع و تسرع و شتاب در همه نیکی‌ها و خوبی‌ها، از جمله همین که آشنا بشه. اینم یک قاعده. قاعده سوم هم اینه که آشنا کردن دیگران این دو تا مربوط خودش بود. آگاهی به معارف دین با قطع نظر از اینکه ابتلای شما هست یا نیست مستحب مؤکده، تو اجتهاد تقلید گفتیم. دو اینه که همین مستحب وقتی شد مستحب و شد خیرات، تسرع در این فهم و آگاهی هم یک مستحب مضاعف. سه اینکه آگاهی دادن به دیگران در حوزه معارف دین با قطع نظر از اینکه مصداق مورد ابتلای اونها باشد یا نباشد، اینم مستحبه. این حالا تو اجتهاد تقلید خیلی اینو نگفتیم ولی الان بر اون میافزاییم. این مطلب سومه، یعنی همانطور که با قطع نظر از این که این معارف و این احکام مورد ابتلای من هست یا نیست مستحب مؤکد بود، همینطور این آگاهی دادن و نشر این معارف برای دیگران با قطع نظر از این که مورد ابتلاشون هست یا نیست این مستحبه. یعنی بست این معرفت دینی در میان جامعه و نسبت به دیگران یه مستحبه و مستحب نفسی هم هست و نه از باب این که طریق برای اینه که او عمل بکنه و مورد ابتلاشه، نه اصلا از باب این که آشنای معارف دین میشه، این هم یه مستحب نفسی عامه. این هم سه. و چهارم میشه چی؟ تسرع و شتاب در این آگاهی بخشی و نشر معارف، اینم مستحب مؤکده. این چهار در واقع قاعده پایه ما در اینجا داریم که در ابتدای حالا این قسم ما داریم عرض میکنیم، عملا رو همه اقسام هم اثر داره. متعالی چون اول ورود در بحثه چیزی اینو توضیح میدیم که در بقیه هم چه هست. پس تا اینجا ما داریم میگیم که به عنوان مقدمه در این بحث عرض میکنیم که ما چهار قاعده استحبابیه که همش هم نفسیه داریم. یکی استحباب مؤکد تعلم معارف الهی با قطع نظر از ابتلا خود شخص به عنوان مستحب نفسی. قاعده دوم استحباب مؤکد تسرع در این امر. قاعده سوم استحباب نشر معارف و تعلیم معارف و بست معارف الهی در میان جامعه و برای دیگران با قطع نظر از اینکه مورد ابتلاشون باشد یا نباشد. و قاعده چهارم میشه چی؟ همون استحباب مؤکد اقدام با شتاب و با سرعت در این زمینه. این چهار تا قاعده که داریم که در واقع اون سه و چهار یک قاعده است، مثلا مصداقاش متفاوته، که اون قاعده‌ای که در قاعده ببخشید دو و چهار میگیم اون قاعده همون استحباب مؤکد تسرع به خیراته. این قاعده فقهی است که حالا به این شکل مستقل در فقه خیلی بحث نشده، در حالی که خیلی خوبه این هم یه قاعده فقهی بحث بشه. تسرع در خیرات، استباق در خیرات. اگر هم حالا فرصت بود ما وارد این قاعده می شدیم عرض می کردیم که خیلی ظرائف داره قاعده‌ای که بحث نشده. ما بیشتر به عنوان یه امر اخلاقی دوتا آیهش رو می خونیم و موعظه و نصیحتش می کنیم، ولی اگه بخوایم وارد تفاصیلش بشیم خیلی چیزا ذیلش هست. یه بخشش از البته اینجا در مقایسه با تدریج طی این مباحث آینده ما روشن میشه، ولی اگه قرارمون بود که این قاعده رو به عنوان یه قاعده مستقل فقهی بحث بکنیم بیش از اونی که اینجا میگیم حرف داشتیم. بله نه نه ما همینا رو داریم درستش میکنیم، اینو که تو ذهن شماست. این سابقو الی الخیرات، استبقو الی الخیرات، سارعو الی مغفرت من ربکم، این خیرات چی هست؟ خیرات یکی اونه است که من خودم عمل میکنم، زکات بده، خمس بده، نماز بخون، چی اینا اصلا خود نماز اول وقت یکیش همینه دیگه. یکی اون کاری که برای دیگران میکنی، میخوای انفاق بکنی، میگه سابق و الا مغفرت من ربکم الا الخیرات. یکی اینه که میخواد علم او رو بالا ببری، تعلیم بدی، تعلیم خیره، میگه استبقوا الی الخیرات، زودتر این آگاهی رو به او بده. این دقیقا داریم موازنه تدریج و تسریع رو داریم درست میکنیم که همینجوری حالا اینا چون اجتهادی تو اینا کار نشده همینجوری میگه اصل تدریج و بعدم کلام روانشناسی و که آیه حدیثی میخونه میره. نه الان همینه دیگه، میخوام بگیم که ما یه قاعده پایه اینجا داریم که قاعده تسرع الی الخیراته، که فرع این قاعده میشه چی؟ تسرع به تعلیم و تربیت. شما به تعلیم و تربیت تسرع بکنید، کار خیره با زودتر اقدام بکنید. حالا شما جواب منو بده، بگو که اینا کجاش اشکال داره دیگه. حالا سیره چی کارشته؟ چه سیره ای؟ این با یه قواعدی تعدیل میشه،
با قواعد منافات با تدریج نداره. به این لحاظ که
نه نه، منافات اولیه که داره ولی بعد تعدیل میشه. تسریع اینه که هرچه زودتر باشه، هرچه دفعی عقلی نه، دفعی عرفیه. نه بله، دفعی عرفیه. بله این میگه که هرچه زودتر انجام بده. بعد بابا این تبصره داره دیگه، میگه که اگر این اقدامت موجب این طرف تحملش نداره، احتمال تأثیر نمیدی، ضرر وارد میکنه، اینا میشه مقیدات این دیگه. و سرجمش میشه قانون تسریع تدریجی، نه تدریج مطلق نه تسریع مطلق. این دوتا با هم جمع کرد. اصلا این درس برای همینه که از این تصورات اولیه که ما خوندیم تو این کتاب های خود بیان بیرون دیگه. این که میگه تدریج، فکر میکنه این یه قانون مطلقیه که تدریج، حالا تدریج هم که مقوله به تشکیکه، چه حدی از تدریج، اونم ملاکی خیلی نداره که، یعنی ملاکی داره یعنی گفته نمیشه زیر اون. ما الان در واقع داریم فرمول کلی داریم درست میکنیم اینجا. میگه آقا شما تدریج با تسریع با هم ببینید. قانون شرعی اینه که سابق الی مغفرتن استبق الخیرات، و از مصادیق خیرات تعلیم و تربیت و دستگیری از خلق و آگاهی بخشی به اونها، از تربیت همه اینا، حالا فقط تعلیم هم نیست، همش. ولی میگه که استبق الخیرات، سریعتر اقدام بکن، معطل نکن، مداهنه نکن، کوتاه نیا. ولی در این حال میگه که مگر آن که یه گیری در کار باشه، احتمال تأثیر نمیدی، نمیدونم حرجی در کاره، ضرری وجود میاره، طرف تحمل اینا نداره، خب اون وقت میگه متناسب با اون تسریع را شما کنترش کن، تسریع را تنظیمش کن. این در تقابل این دوتا قاعده در واقع به یک نقطه اعتدال میرسه. از یک طرف تسریع الالخیرات، از یک طرف رفق و مدارا و توجه به اون قواعدی که میگیم. بله
تمام این لوازمش تمام خودشون، چون تمام شما خود تصویر در برابرش کندیه، تدریج در برابرش کندی نیست، در برابرش در واقع تعلیل تربیت دفعی و همش رو صورت یک جا. بعضی وقتا در لوازم رو با همدیگه وقت تقابل
نه، حالا مفهومی دقیق فلسفیشو خیلی من اونجا الان کار ندارم، ولی عملا با توجه به لوازم اینها یه جوری اینا مقابل هم قرار میگیرن. وقتی شما میگید تسریع بکن، تسریع هم مراتب داره و استبق الخیرات هر مرتبه بالاترش، هر چی دفعی تر و سریع تر باشه اونو میگه مستحبه، یعنی سریع تر اقدام بکن، معطل نکن، مرحله ایش نکن که بگیم حالا یه خوردش امروز یه خورد فردا، نه همش خیرات، همش رو با اقدام بکنی. این معنای اینه. تدریج میگه که نه، تدریج حالا بعدم میگیم که هم محتوا را میگه، محتواها را چینش بکن، هم تو یک محتوا میگه که قدم به قدم برو جلو. این دوتا قاعده مقابل همه. اون قاعده تسریع در این آیات و ادله فراوان ریشه داره، این قاعده تدریج هم در چی ریشه داره؟ در رفق و مدارا و اینکه به طرف فشار نیاد، فرار نکنه، عرض شود که یا بی تأثیر نباشه، موجب تأثیر معکوس نشه، یا احتمال تأثیر بده. ایناش که تا به حال میگفتیم، میگیم این دوتا رو باید با هم ببینید، اون وقت به یه بالانس میرسه.
تدریج باشه، تو این تدریج تسریع باشه.
خب ما میگیم تسریع مقدمه، ولی تسریع تو یه جوری باشه که رعایت طرف هم بکن. این فرق نمی کنه الان، بله؟
تسریع در امر طبیعت شما تدریجیه، اما اینو سریع‌تر آغاز کردم.
تدریج و دفعی عقلی نمیگه، ما همه کارهای عالم به معنای متعامش تدریجیه. اولا میگفتیم تدریج اینجا تدریج عرفی مقابل کاری یه دفعه‌ای با سرعت انجام دادنه، و الا به توی عالم همه کارا تدریجی، هیچ کاری که دفعی نیست توی عالم، ولی عقلی.
به نظر شما چیزی که در لسان آیات یا روایت بحث سرعت در فرهنگ اینه که انسان برای اقدام سرعت سبقتش میشه از دیگران.
خب
وقتی که یه کاری متکبر شد سبقت گرفت، سرعت گرفت، برای اینکه او زودتر این کار انجام بده، حالا خب باید یا تدریجی انجام بده یا
دفعه. خب همین، حالا شما یه ارتکازاتون داریم میگیم، ما میخوایم ادله رو مقابل هم قرار بدیم، بعد جمعش بکنیم ببینیم چی از اینا در میاد. بله، حالا اینا ارتکازاتون، تو همین ارتکازات عقلایی هم از دل ادله بیرون میاد، چیزی فاصله داره از اون نیست. حالا مشکل ما امروز ما اینه که یه رو به نو سخنرانی داریم جایی. خب
در حضرت که فکرم
ببین رفتی تو فلسفه، من گفتم بحث فلسفی دفعی و تدریجی، روز اولم تو مقدمات گفتیم تدریجی که اینجا میگیم تدریج عرفیه. ما الان میگیم که این اقدامات خیر یه قاعده داریم، مسابقه یا فوراً ففوراً، فوراً ففوراً، یا هرچی میتونی زودتر انجام بده. این همون تعبیر فوراً ففوراً یکی در صلات اومده، خیلی تعبیر، یعنی اصول اومده دو در صلات چه اومده، خیلی تعبیر. این استبقوا الخیرات میگه قاعده اقدامات نیک و از جمله اقدامات تعلیمی و تربیتی به شکل فوراً ففوراً و عدم مماطله و تأخیر و پشت گوش انداختن، به شکل عرفی میگه اونی که عرف میگه اینو زودتر انجام بده. اون اصل تدریج در حالا فعلا هم حالا غیر الزامیات بیشتر داشته میگیم، اون مبتنی بر اینه که میگه این اقداماتی که میخوای انجام بدی یه قواعد کنترلی درش هست. قواعد کنترلی چیه؟ اینه که این اقدامی که میکنید موجب نشه که او برمد و اثر نکند، کاری نکن که بی اثر بشه یا اثر معکوس بذاره. این قاعده است، بحث کردیم دیگه، احتمال تأثیره، احتمال تأثیر شرطه، تأثیر معکوس نباید داشته باشه، ضرری نباید به او بزنه، اینا قواعد پایه ما بود دیگه، حرجی در او ایجاد نکنه، اینا قواعد پایه. میگه اینا میشه مقیدات این استبقوا الخیرات، ولی مقید داره، مگر آن که اینجور باشه اینجور باشه. این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه یک اصل در واقع تسریع همراه با تدریج، تسریع تدریجی. این قانونیه که از مجموعه این ادله میاد بیرون و نمیتونیم همینجور یک سویه بگیم تدریج یا یک سویه بگیم تسریع. نه، ما یه قاعده عامه فقهیه داریم که اون اقدامات فوری و فوراً ففورنه، و این قاعده یک مصداق مهمی داره در حوزه اینکه دیگران را با معارف دین آشنا بکن، با حقایق دین معنوس بکن، فوراً ففوراً. و البته این تکلیف استحبابیه فعلا، در یه جایی هم البته الزامیه. این استحباب مطلق به عنوان قانون یک جاهایی هم سایش داره و تقلید خورده، اونجایی که این اقدام سریع و پرشتابی که داره انجام میشه منشه اینه که این جامعه برمد، اثر نکند، اثر معکوس بگذاره، یا در سن نیست که این اگر بخواد اقدام بکنه این اختلال شخصیت پیدا میکنه، اصلا توان ظرفیت اینو نداره. وقتی این معارف مثلا سنگین رو میخواد بهش بدی اصلا اختلال شخصیت پیدا میکنه، میگه خب اینجا میگه دست نگه دار، آرامتر برو جلو. حالا این را بهش فکر کنید، من امروز کمی زودتر باید برم.